سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 38 رادیو بیدار با شما هستیم. این هفته با دکتر علیرضا اکبرزاده درباره اخلاق در هوش مصنوعی در زمینه‌های بی‌عدالتی و حریم خصوصی گفتگو داشتیم. دکتر اکبرزاده در اپتیمال ریسرچ اسوسییت و در ترانسمد تک اینستیتوت های کوالیتی پروفشنال هستند. دوستان مشارکت کننده در این پادکست مهدی شکویی، شریف یزدیان و محمد نادی بودند.
سلام خدمت دوستان عزیز، پادکست 38 رادیو بیدار در خدمت شما هستیم. امشب دوستان همیشگی آقای نادی، آقای مهدی و منم که شریف هستم یک مهمون ویژه داریم، جناب دکتر علیرضا اکبرزاده. موضوعی که میخوایم امشب صحبت کنیم در مورد هوش مصنوعی و اخلاق هستش.
خب جناب اکبرزاده خیلی خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم که خودتون رو معرفی بفرمایید و بعدش هم که بریم سراغ بحث اصلی که موضوع داغ روز هست، هوش مصنوعی که داره دنیا را فرا میگیره و این مسئله اخلاق که چه تأثیری در کنترل هوش مصنوعی یا بهینه‌سازی هوش مصنوعی میتونه داشته باشه.
سلام بر همه عزیزان، خیلی خیلی ممنونم که امشب منو پذیرفتین و دعوت کردین. محمد جان باز افتخارم هست. من علیرضا اکبرزاده هستم، ریسرچ اسوسییت دانشگاه پلی تکنیک هستم که در واقع اونجا یک پلتفرم ما داریم که به نام اپتیمال که اپتیکس اند ماشین لرنینگ که در رابطه با کارهای بای اپتیک ریسرچ میکنیم و با پارتنرهای اینداستریال و همچنین ریسرچ اورگانایزیشن ها در واقع کارهای ریسرچ کلابریتیو انجام میدیم و پلتفرم ما در واقع با مؤسسه ترانسمیتک از سوی مؤسسه ترانسمیتک سپورت میشه و کارهایی هم که ما انجام میدیم در رابطه با اینتراکشن نور با تیشیو هست، عکس برداری های پزشکی و پردازش دیتا ها و تصاویری که از در واقع مودالیتی های پزشکی دریافت میشه برای کارهای مدیکال تریتمنت، سرجیکال اسیستنس و تشخیص بیماری متفاوت. امشب هم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی خیلی ممنون. کلیات برامون در مورد هوش مصنوعی و اخلاق بگید، تو چه جنبه‌هایی داره و بعد بریم سراغ سوالات و مباحثی که در این زمینه هست.
بله، هرچند که ما در سیم در کلاب هاوس داشتیم که میدونم که آقا مهدی هم حضور داشتن، نمیدونم شریف جان حضور داشتن یا نه، اونجا هم بحث خوبی در گرفت و طبیعتاً بحث امشب ما به موازاتون بحثا خواهد بود و احتمالاً ادامه ای هم بر اونها هست. همونجوری که گفتی موضوع بسیار گسترده و مهمی هست که تأثیرات اساسی هم در واقع تو زندگی ما داره و چه بسا بیشتر و بیشتر خواهد داشت. حالا مقدمه‌ای که من بگم اینه که اول از همه من طبق عادت معلوفم همیشه میام اول اینتلیجنس رو تعریف میکنم که حالا این تعریفی است که من خودم نوشتم ولی خب طبیعتاً تعریف کافی و وافی نیست، ولی خب به نظر من تا حد زیادی تصویری که از اینتلیجنس باید داشته باشیم رو در واقع تحت سیطره خودش قرار میده. این تعریفی که من از اینتلیجنس میدم اینجوری است که توانایی برای استنتاج حالا شباهت ها، من کلمه کورلیشن رو به کار میبرم، سعی میکنم فارسی شو بگم، شباهت های آماری بین در واقع مشاهدات ما در جهت تخمین و پیشبینی اتفاقات مشابه. در واقع یه سری ابزرویشن های ما انجام میدیم، یعنی هر موجودی که اینتلیجنت هست و بعد به کمک اون ابزرویشن ها یک نتیجه ای رو استنتاج میکنیم و اگر اتفاقی مشابهی رخ بده، حادثه مشابهی باشه یا چیز مشابهی رو ببینیم، نتیجه میگیریم که این اون چیزی که قبلا دیدیم یا از نوع همون هست یا حادثه شبیه به اون هست، حالا میتونیم یا مثلا پیشگیری بکنیم یا ازش استفاده بکنیم. در واقع این تعریف از اینتلیجنس که خب هر چقدر ما این توان رو بیشتر داشته باشیم اینتلیجنت تر هستیم که خب در انسان این به وفور یافت میشه و تمامی در واقع دانشی که ما از طبیعتمون کسب میکنیم حتی در تمامی فعالیت های علمی ما بر همین اساس است: مشاهده، کسب دیتا و و استنتاج از دل دیتا. در پس بنابراین با این تعریف ما برای اینکه به اینتلیجنس برسیم به سه مقوله نیازمندیم. مقوله اول در واقع سنسورهایی که دیتا ها رو کسب بکنن که با کلمه ابزرویشن رو برش به کار میبریم، پس دیتا کلکشن. و نکته دوم جایی که بشه دیتا رو استور کرد، استوریج دیتا، چون اگر حافظه ما به اندازه کافی بزرگ نباشه یا مثلا هر چند ثانی یک بار این ریفرش بشه و دیتا رو از دست بدیم، بنابراین اینتلیجنس ما خیلی خیلی مختصر و خیلی ناچیز خواهد بود یا اصلا اینتلیجنسی دست یافتنی نخواهد بود. و بعد نکته سوم در واقع اون قسمت مرکزی ذهنیت ما هست که میتونن دیتا هایی که به صورت اولویت بندی شده در حافظه ما ذخیره شده رو بگیره، پروسس بکنه و از دل اونها اون کورلیشن ها رو در بیاره، که حالا این کورلیشن ها میتونه راجع به تشخیص مثلا اجسام اطراف، اشخاص اطراف باشه تا قوانین خیلی خیلی پیچیده فیزیک و شیمی و بقیه علوم تجربی. حالا اگر ما بتوانیم این سه عنصر رو تو یه بستری به صورت کاملا مصنوعی فراهم بکنیم، بنابراین میتونیم به اینتلیجنس مصنوعی یا همون هوش مصنوعی در واقع برسیم. و چرا حالا این با اخلاق رابطه پیدا میکنه؟ از این جهت که خب وقتی که این اینتلیجنسی که ما داریم میگیم مصنوعی هست، اما این داره تصمیم سازی میکنه یا در واقع اطلاعاتی میده برای افرادی که تصمیم گیرنده هستن. وقتی که شما تصمیمی میگیرید به این معناست که شما در برابر اون تصمیم باید یک ریسپانسیبیلیتی، یک مسئولیتی رو قبول بکنید. مثلا هیچ وقت یک سگو به خاطر اینکه کسی رو گاز گرفته تو دادگاه مؤاخذه نمیکنن. یا اگر فردی مثلا از نظر روح و روان استیبیلیتی نداشته باشه، اون فرد ازش سلب مسئولیت میشه و بازخواست نمیشه. ولی اگر فردی از کمال سلامتی باشه، ذهنش رو کار بکنه و تصمیم بگیره، در مقابل اون تصمیم مسئول هست. بنابراین AI هم در مقابل تصمیم سازیایی که میکنه به نوعی یا خودش باید مسئولیت بپذیره، یا اینکه کسانی که اون AI رو در واقع میان و تعریف میکنن، نهادینه میکنن و غیره. پس بنابراین اینجاست که مفهوم اخلاق به وجود میاد و حالا تو این سلسله بحثایی که همیشه در میگیره راجع به اتیکس آف ای آی، راجع به مفهوم، راجع به در واقع زاویه هایی صحبت میشه که کجاها ممکنه منجر به حالا یا بی عدالتی بشه یا سوگیری باشه یا بی اخلاقی باشه، یا یعنی که اصلا ای آی میتونه خودش قضاوت اخلاقی انجام بده یا نه. که حالا من به صورت خیلی سلسله وار مواردی رو میگم، مثلا از جمله اتفاقاتی که باعث میشه که سایه بندازه بر نیوترالیتی ای آی از جنبه اخلاقی، پرایویسی و سرویلنس هست. و نکته بعدی در واقع manipulation of behavior هست، رفتار سازی در میان انسان ها که خب میتونه باعث سوء استفاده کمپانی های ادورتایزمنت باشه یا کمپانی هایی که در واقع به صورت آنلاین بیزینس انجام میدن. و از طرف سیستم های AI سیستم های اوپکی هستن، سیستم های خیلی شفافی نیستن. بعد وقتی که شفاف نباشه حتی برای کسی که الگوریتم رو مینویسن، بنابراین اگر الگوریتم اشتباهی رو بکنه قابل آدیت کردن نیست، قابل اینکه ببینیم کجا اشتباه صورت گرفت که دفعه بعد اون اشتباه انجام نشه میتونه انجام نشه. در واقع اینکه بفهمیم اشتباه از کجا بوده این مسئله رو سخت‌تر میکنه که جلوگیری بکنیم از روند اشتباه سازی. و بعد نکته بعدی سوگیری هست توی در واقع سیستم های دیسیژن سپورت، برای اینکه این سیستم ها دیتاهایی که بهش داده میشه اگر دیتاهایی باشن که آلردی توی اونا سوگیری باشه، بایاس باشه و طبیعتا نتیجه نهایی هم بایاس خواهد بود. در واقع ما یه چیزی توی کامپیتیشنال انالیسیس داریم که میگیم گاربیج این گاربیج اوت. شما دیتا، ببخشید جوری میگم، دیتا آشغال به سیستم بدید، طبیعتا خروجش هم آشغال خواهد بود. بنابراین دیتاهایی که اگر دیتا ستی که به سیستم داده میشه آلردی توش مواردی باشه که مثلا نژاد پرستی باشه، نمیدونم تبعیض جنسیتی باشه، نسبت به یک نشنالیتی در واقع تبعیض باشه یا هر چیز دیگری، پس بنابراین این در خروجی سیستم هم این بایاس در واقع پروپاگیت میکنه و ظاهر میشه. و حالا ما سه جور در واقع بایاس تعریف میکنیم: استاتستیکال بایاس، کاگنیتیو بایاس و پرپچوال بایاس. که حالا راجع به اینا میشه به صورت خیلی مفصل صحبت کرد. نکته بعدی که در واقع سلسله موارد مربوط به AI و اخلاق میشه صحبت کرد، راجع به ایمپلویمنت هست، که خب الان AI باعث شده که خیلی از کارها به صورت اتانومس انجام بشه، خیلی از آدما یا کارشون از دست میدن یا که بخوان کار تو این فضا پیدا کنن نیازمند این هستن که اسکیل ست خیلی 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 زیادی رو در زمان خیلی کوتاه کسب بکنن و مدام خودشون رو آپ تو دیت نگه دارن، که خب این خیلی سختی داره. از طرفی خب افراد زیادی هستن که افراد زیادن، اولی کسانی که این کمپانی‌ها رو دارن درآمد خیلی زیادی رو کسب میکنن با کارمندای خیلی کم و کپیتال مشخصی هم نیست، فقط دیتاست. و این نداشتن کپیتال و کپیتالیزم خودش یه قصه است. از طرفی اون تضاد طبقاتی که ایجاد میشه و دیستریبیوشن ثروت توی جامعه هم میتونه محلی از اعراب برای بحث اخلاقی باشه. و نکته بعدی حالا در رابطه با ماشین های اتونوموس هست و در واقع اسلحه های اتونوموس و همچنین که آیا AI و ربات ها میتونن خودشون هم حقوقی شبیه به حقوق انسانی داشته باشن، چون وقتی که AI میتونه مثلا حس بکنه تا یه حدی حتی با انسان ها مکالمه داشته باشه، آیا اینها هم حق دارن که بهشون در واقع حقوقی مثل حقوق انسان ها بدیم؟ مثلا فرض بکنید ما در reinforcement learning میایم و در واقع عملا به سیستم جایزه میدیم و آیا این کار اخلاقی هست یا در واقع نیست، بهشون مثلا باید بعض وقتا استراحت داد یا نه، که حالا راجع به این هم صحبت میکنیم. و اینکه اصلا خود AI میتونه در مقام قاضی اخلاقی باشه، تصمیم بگیره یک فعلی اخلاقی هست یا نه، و آیا ممکن روزی مثلا ما به جای یک قاضی انسانی داشته باشیم یک قاضی ماشینی داشته باشیم. و همچنین یک نکته دیگری که در واقع مد نظر هست اون به نام adversarial attack هست، که ما در واقع با یه دستکاری خیلی جزئی مثلا تصاویر و دیتا میشه جوری منیپیولیت کرد ای آی رو که کاملا اشتباه بکنه، که این هم به نظرم یک داستان است. و نهایتاً سینگولاریتی و سوپر اینتلیجنس رو داریم که AI هایی که خودشون AI تولید بکنن که اونجا دیگه مستقل از انسان باشن، آیا این میتونه خطری بالقوه برای انسان باشه یا اصلا امکان پذیر هست یا نه. اینا موارد سلسله وار که در زمینه اخلاق و AI میشه بهشون پرداخت.
خیلی عالی. مثلا از بی‌عدالتی شروع بکنیم، بعد بریم سراغ پریویسی پالیسی، پریویسی کلا، و بعد بریم سراغ رفتارسازی و سوگیری. دوستان اگر که سوالی دارید بفرمایید.
بله، من خیلی اولا خیلی خوشبختم از آشنایی با جناب دکتر و چه مباحث شیرین و همون به قول آقای نادی اولش گفتن خیلی مبحث گسترده است و مسلما این تنها جلسه همون نخواهد بود. همینجا قول بگیریم از جناب دکتر که حداقل چند جلسه دیگه باید در خدمتشون باشیم. این بحث ها خیلی شیرین و گسترده است. من سوالی که داشتم از همون اولین موردش بود، بحث مسئولیت پذیری، و خیلی قشنگ گفتین که اگه حالا تصمیمی گرفته میشه توسط هوش مصنوعی، یا دو نفر پتانسیلی اینو دارن که مسئولش باشن، یا خالق اون هوش مصنوعی یا خود اون ایجنت هوشمند باید مسئولش باشه. من یاد مثال بحث اتونومس کارز میفتم که چقدر بحث رگولیشنش مسئله است، که ما دیگه الان اتونومس کار داریم ولی چرا فراگیر نمیشه. یکی از بزرگترین دغدغه‌هاش بحث رگولیشنه که اگه اتفاقی افتاد، اگه تصادف شد، کی مسئوله؟ مثلا شرکت سازنده یا اون ماشین مسئوله، یا راننده‌ای که اونو خریده مسئوله، یا اون آدمی که پرید جلوی ماشین مسئوله. ما الان سر این هنوز بحث هستش. شما حالا با توجه به گستره تجربیاتی که دارین، خودتون کدوم رو فکر میکنین بیشتر میتونیم مسئولیت بدیم بهش تو این زمین ها، وقتی که ما الان به حدی رسیدیم که اون ایجنت های هوشمند واقعا دیگه هوشمند شدن و تصمیم گیرندن؟ آیا اونجا خطای شما مثلا جای قاضی باشین، به کدومشون کدوم بخش رو مجرم میدونین؟
خب این خیلی بحث به نظر من بالا، یعنی فقط من شاید در صلاحیت رو نشاشم که نجواب بدم، چون یه بحث تونه حقوقی مثلا باشه و تا حدی نیاز به فاکتورهای حقوقی داشته باشه و اینا. ولی به عنوان کسی که حالا کارم ساینس و مقدار تکنولوژی هست، به نظر من به ذهن میرسه که کسانی که اون الگوریتم رو مینویسن و کمپانیایی که دیتا ست ها رو ساپورت میکنن، در مرحله اول اینها باید در واقع مورد نظارت باشن و به نوعی جوابگو باشن که این دیتا ست هایی که محرک ساپورت که تهیه کردن برای این سیستم های هوشمند از کجا بوده، چه مثلا مشکلاتی میتونسته داشته باشه و ریسک هایی که به وجود میاره رو در واقع پیش بینی بکنن، و بعد با یه سری مثلا مطالعات و یه سری در واقع ران های مقدماتی تا حدی میشه پی برد که آیا این مشکل از دیتا ست بوده، مشکل از در واقع الگوریتم بوده، و شاید بشه به نوعی فالت سیستم رو کنترل کرد. ولی خب اگر خیلی در واقع مسئله پیچیده‌تر باشه یا اون اوپاسیتی یک موزل بزرگ میتونه باشه. ولی نظر من به روز رسانی دیتا ست ها و کنترل روی دیتا ست ها تا حد زیادی میتونه جلو شاید در واقع سوگیری ها رو بگیره.
البته اینجا که صحبت از ماشین های خودران شد، به نظرم که آقای شکوهی باید که موضوع جالبی را در این مورد داشته باشن، چون در شرکتی کار میکنن که خودروهای خودران هست. آقای شکوهی، شما خودتون رو در مزانع اتهام میبینید یا اینکه در
احتمالاً آره همینطوره، مخصوصا اینکه پوزیشن من سافر کیو ای هست و احتمالاً اگه اتفاق بیفته اول از همه باید یقه ما رو بگیرم. در مورد اینکه در مورد اشتباهات هوش مصنوعی چه کسی مقصر هست، مثل به نظرم مثل هر اتفاق دیگری توی دنیایی که هستیم یک سری مسائل بوده که اصلا هیچ وقت بحث نشده در موردشون، که اصلا موضوعیت نداشته و زمانی که به اونجا انسان میرسه شروع میکنه و با اندیشه که داره با میتونم بگم محاسباتی که انجام میده میتونه تصمیم گیری بکنه، تصمیم سازی بکنه. برای مثال یک زمانی بوده که انسان ها بین آگاه نبودن که کره زمین دارای قطب است، قطب شمال جنوب، و اینها چون که خالی از سکنه هستن اکثرا، حالا نه همه مناطقش، متعلق به کشور خاصی نبودن و زمانی که انسان متوجه شد که همچین جاهایی هست یک نظام حقوقی باید تشکیل می شد که چگونه رفع رجوع بشه، آیا متعلق به همه هست، همه انسان های کره زمین هست، یا متعلق به کسانی هست که اول از همه اونجا رفتن یه پرچم کاشتن. بعد از اون قضیه برای مثلا اکتشافات فضایی هست، آیا یکی حالا کسی موفق بشه که اول از همه پیش از همه وارد کره مریخ بشه، آیا کره مریخ برای اون آدم هست، برای اون فرد هست، برای اون گروه، اون شرکت هست، یکی نظام حقوقی باید باشه. قبل از این اصلا ذهنیت وجود نداشته، چون که اصلا موضوعیت نداشت که انسان بتونه همچین کاری انجام بده. اما خب انسان به اونجا خواهد رسید. توی خیلی از فیلم های ساینس فیکشن هم میبینیم که انسان دیگه از کهکشان و از برای مثال منظومه که توش هستیم حتی خارج میشه و باز برای اون باید نظام تفکری داشته باشن. در مورد هوش مصنوعی هم نظر من همینه، پیش از اون چیزی وجود نداشته ولی از زمانی که موضوع پیدا بکنه یک تجربه هست به نظرم که چه چیزهای اتفاق میفته، چون که وقت نگاه میکنیم بعضی از موارد هست که تا وقت اتفاق نیفتاده دادگاه تشکیل نشده، قاضی بر اون حکم صادر نکرده و بعد از اون هست که بر طبق رأی اون قاضی یا اون دادگاه کیسای بعد هم بهشون ریفر میشه به اون کیس. حالا به طور خاص در مورد ماشین های خودران من فکر میکنم که مجموعه افرادی یا مجموعه شرکت های حقوقی که دخیل هستن برای تعریف ریکارمنت، که اینکه وقتی میگه ماشین خودران منظورمون دقیقا چیه و چه در حقیقت انتظاری داریم، یعنی واقعا چه اکسپکتیشنی داریم، ما توی چه لولی هستیم. توی ماشین خودران 5 لول تعریف میشه که لول 5 نهایی حالتی است که دیگه سیستم هیچ نیازی به اینتراکشن با یک راننده نداره و در حقیقت راننده میتونه یا سرنشینان دیگه میتونن استراحت بکنن یا صندلی رو برگردن با هم حرف بزنن و هیچ نیازی نیست که هیچ اینتراکشن فرد داشته باشه. ما هنوز اون لول نیستیم، اما ببینید که شرکت مانند تسلا در حال حاضر یک ادعا میکنه که توی لول 5 هست که واقعا نیست، که ما اینو از اتفاقاتی که میفته داریم میبینیم. اگرچه تعداد تصادفات و حالا سانه هایی که برای اتومبیل خودران تا اکنون افتاده بسیار بسیار حتی نسبت هم نظر بگیریم، نسبت رو بر اساس مایلج در نظر میگیرن توی و مقایسه میکنن با حالتی که انسان ها دارن، همون مسیر دارن میرن و با همون سرعت. در حال حاضر این آمار بسیار بسیار کمتره و به نظر من یکی از بهترین کاربرد و در حقیقت صحیح در این کاربردهای هوش مصنوعی ماشین خودرو هستن. هر کجایی که خطای انسانی، یعنی خطایی که بر اساس یک اشتباه فردی یا بر اساس زمان کم، یعنی که یک اتفاق میفته و مغز انسان تا بتونه اون رو اول پروسس بکنه که متوجه چه اتفاقی افتاده و بعد عکس العمل نشون بده، یک مدت زمان رو لازم داره و انسان توی خیلی مواقع اصلا نمیتونه این کار انجام بده. سیستمی که برای مثلا ما همین الان بهش رسیدیم و امروش کار میکنیم، اون چیزی که ریکوارمنت شرکت های مشتری هست 200 میلی سکند هست، یعنی که توی هر فریم تمام آبجکت ها یا آبجکت هایی که به ماشین برای مثال کمتر از بین 5 تا 10 متر فاصله دارن باید دیتکت بشن با یک پریسایز لول خاصی، با یک اسکور لیمیت خاصی. ما توی بعضی از حالا دوربینه که داریم کار میکنیم، حالا بر اساس نو سخت افزار موفق شدیم تا زیر 100 میلی سکند برسیم و این آمار واقعا برای انسان شدنی نیست. یعنی شدنی نیست که انسان بتونه توی 100 میلی ثانیه، کمتر از یک ثانیه، شما یک چیز رو ببینید، متوجه بشید که چی هست و عکس العمل میخواید نشون بدید. حالا که زمان اتفاق بیفته علت چی بوده؟ علت حالا چیز مختلف بوده. متاسفانه انسان تا زمانی که یک چیزی رو تجربه نکرده اتفاق نیفتاده. این هم یه چیز عجیب هست، یعنی انگار که نمیان بشینن که تمامی یا مهمترین سناریوهای مختلف، یوز کیس های مختلف رو بیرون بیارن، درماش بحث بکنن، ایمپلمنت بکنن و ارائه بکنن. چند مورد بوده. یه مورد خب خیلی خاص اینه که اتومبیل خودران به یه جور عجیبی قادر به تشخیص کامیون هایی که اون دیوارشون یا اون بدنشون کاملا سفید هست نیستن، توی فضای سفید یه فری اسپیس خیلی بزرگه. من اینو بارها توی کار خودمون دیدم، یعنی توی کپچرهایی که دوستان بچه های ما شرکت میرن انجام میدم توی سطح شهر و من دارم اینو تست میکنم، نگاه میکنم، میبینم که همه چیز دیتکت میکنه ولی اون کامیونی که داره از جلوی اتومبیل رد میشه خود برای مثلا فریم کامیون رو تشخیص میده ولی بدنه رو که اگه چیز روش نوشته نشده باشه تشخیص نمیده. حالا اگه که کامیون یوهال باشه یا چیزی که عکس تصویر روش باشه تشخیص داده میشه. دقیقا شبیه به این برای خودروهای ماشینای تسلا اتفاق افتاده. یه موردش به طور خاص توی چین و توی یوتیوب هم هست اگه سرچ بکنید، که یه تصادف شده، این ماشین اون کامیون بر روی جاده افتاده و ماشین تسلا همه اتومبیل دیگه سرعت کم میکنن یا متوقف میشن، ماشین تسلا نصف تشخیص نمیده، حتی سرعت کم نمیکنه، با همون سرعت وارد کامیون میشه و رانندش هم کشته میشه. یکی دو مورد دیگه هست که فکر کنم آخریش در چیزی که من دیدم حداقل ویدیوشو توی عربستان سعودی هست که اتومبیل تسلا داره حرکت میکنه و یک شتر بینوا داره از جاده رد میشه و تسلا دقیقا به این میزنه و شتر رو میکشه، راننده مشخص نیست حالا زنده بوده یا نه. تصادف خیلی بدی بود و علت برای کسی که مثل من که دارم کار میکنم مشخصه، برای اینکه تمامی دیتا سیت ها، تمامی همونجوری که علیرضا گفت، تمامی فریم ها، کپچر ها و دیتا سیت ها احتمالا از امریکا بوده، از یک منطقه خاص جغرافیایی بوده که اونجا برای مثال ماشین های خاص هستن، اگه حیوانات باشن، سگ باشه، حیوانات خاص هستن، اما هیچ وقت هیچ تصویر شتر مثلا به این داده نشده و هیچ وقت مثلا براش انگار بی‌معنی بوده و اصلا ایگنور کرده، اگرچه آبجکت بوده، آبجکت که در حال حرکت بوده. به نظر من توی من که جمع‌بندی بکنم توی این قضیه تمامی اون شرکت هایی که توی این پروسه از تعریف کردن ریکوارمنت تا پلنینگ تا ایمپلمنتیشن تا تست و کوالیتی و بعد همه به نظر من مقصر هستن، اگر که ادعا بکنن که این سیستم لول 5 هست، یعنی که به راننده این اجازه رو دادن که هیچ اینتراکتی نداشته باشه. اما در حال حاضر از اونجایی که هر کجا که شما یک تستک خریداری بکنید ممنوعه که شما پشت مثلا فرمون بخوابید یا موبایل کار بکنید، هر مثل هر راننده دیگه شما دستون روی فرمون باشه، اگرچه اتوپایلوت داره شما رو توی مسیر میبره ولی قانون هست که باید حواستون باشه. به همین جهت به نظر من تو این قضیه شرکت سازنده از ابتدا تا انتها به نظر من بر عهده و گردن اون هست.
مرسی. این مثال شطوره که زدید فکر میکردم که بتونه که از زیر پاش رد بشه، احتمالاً یک فضای زیادی رو دیده که مثل پله و میخواد از زیرش رد بشه.
حالا ما داریم، ما توی بحث کامپیوتر ویژن به طور خاص برای اتومبیل ها آبجکت دیتکشن داریم، فری اسپیس رو داریم که فضای خالی رو پیدا میکنه و لین باندریز رو که لاین های مختلف رو توی جاده پیدا میکنه و مشخصا اینجا یک فری اسپیس پیدا کرده بود تسلا با مستقیم رفته بود داخل فری اسپیس.
مرسی. بریم سراغ بحثایی که مطرح شد مثل بی‌عدالتی یا پریویسی و حالا رفتارسازی و اگر که مثالی ازش دارید یا اینکه یا بعدش حتی سوگیری بایاس و حالا بعدش هم آن ایمپلویمنت و اینا رو اگر که کیس استادی ازش داریم در موردش حوزه های دیگه داشته باشیم.
در رابطه با پرایوسی که خب یه ذره هم تئوری های هم که شبیه به تئوری توته هست خیلی رواج داره، حالا تا چه حدی درست هست یا نه. همون روزی هم که جلسه کلاب هاوس داشتیم عزیزانی بودن که مثال های آوردن که مثلا با دوستشون راجع به یه مقوله صحبت میکردن و همون لحظه یا مثلا چند دقیقه بعد، چند ثانیه بعد یا چند ساعت بعد راجع به همون موضوع مثلا یک ادورتیزمنتی آمده، یک چیزی ویدیویی بهشون مثلا سجست شده تو یوتیوب که خب یه ذره آدم به فکر فرو میره که واقعا اینها یه جورایی شنود میشه یا اینکه رفتارهای ما اینقدر دیگه تحت در واقع مطالعه سیستم‌های هوشمند هست که میتونن پیش بینی بکنن که مثلا ما به فلان چیز الان علاقه داریم و به ما اینو مثلا معرفی بکنن. و نوع دیگرش هم که خب مثلا مثالی که در رابطه با پرایوسی میتونم بزنم اون داستانی بود که شرکت فیسبوک و کمبریج آنالیتیکا داشتن که در واقع دیتای نزدیک به فکر می‌کنم 300 میلیون و 500 میلیون یوزر فیسبوک رو به در واقع این مؤسسه دادن که تونستن در جهت انتخابات در واقع فکر کنم بریتانیا استفاده بشه. حتی پیش بینی حتی میگن که توی برگزیت هم این دیتا استفاده شده و خب یه اسکندل بود و فکر میکنم که فیسبوک هم جرایمی رو پرداخت کرد و یه سری شکایت هم ازش شد. توی آمریکا هم یه سری در واقع شکایت های از فیسبوک شد که خود آقای زاکربرگ هم مجبور شد که توضیحاتی رو بده که حالا چند چونش بیشتر توی وبسایت ها هست که دوستان میتونن دنبال بکنن.
به این نکته میخوام اشاره کنم که بعضی از شرکت ها آیا محرم اطلاعات ما هن، مثل گوگل، مثل فیسبوک، و اگر که اطلاعات زیادی جمع میکنن ما تا چه حد بهشون اون اطمینان خاطر رو داریم که خب این سوء استفاده نمی کنن از اطلاعات. و یه بحثی هم تمرکز اطلاعات هست، یعنی مثل تمرکز قدرت، چون دیتا قدرت میاره. اگر که من تو انتخابات ریاست جمهوری به رئیس جمهور الف بفروشه به رئیس جمهور ب نفروشه، بعد سهم زیادی را توی انتقال قدرت داشته باشه، اون چه چیزی هست؟ آیا اصلا همچین مواردی مشهود بوده دیدید توی انتخابات گذشته؟
حالا به صورت خیلی دقیق نمیتونم بگم، ولی حالا به خصوص توی انتخاباتی که آقای ترامپ برد خب هم به نقش توییتر خیلی اشاره میشه و همچنین به نقش فیسبوک. حالا توی خبرهایی که در واقع اعلام میشد یا در واقع تبلیغاتی که صورت میگرفت میگن که تاثیر بی تاثیر نبوده و خود آقای زاکربرگ هم توی فکر میکنم همین یکی دو سال پیش بودی مجبور شد توضیحاتی بده. دقیقش رو نمیدونم.
نه ببخشید، من فقط در باب همون قضیه که گفتین تلفن‌های هوشمند ما رو دارن شنود میکنن، من یه مقاله، اولین باری که توجهم به این قضیه جلب شد سال 2016 بود که یه مقاله توی بی بی سی بود که در مورد همین قضیه صحبت میکرد، که میگفت آره مثلا من داشتم با بچه‌ام در مورد یه مدل شکلات صحبت میکردم، یا مثلا با دوستم در مورد رولینگ استون صحبت میکردم، یا بعد مثلا تبلیغ رولینگ استون اومد در مورد تیشرتش و همین آرمش که هستش.
اجازه بدید در همین زمینه، این خب کانسپیراسیوری نیست، دستگاهشون رفته میگیم یعنی چی؟ یعنی که حتی اگه که گوشی خاموش باشه، این گوشی برای مثال یک باتری داره یا اون مدارش هنوز در حال کار کردنه و میدونه لوکیشن شما یا صدای شما رو پیجه مخابره کنه. این اسم شما شروع نمیزنه چون یه خورده خیلی میشه که بار سنگین معنایی داره، ولی داریم از این حرف میزنیم که زمانی که ما نرم افزار رو نصب میکنیم به ما یک اون شرکت یک لیست یک سند بزرگ یوزر اگریمنت میده، میگه که برای استفاده از این نرم افزار شما قبول میکنید که اینو این یوزر اگریمنت قبول میکنید، که خب اکثر افراد رو نمیخونه، 99% نمیخونه. حالا 1% هم که میخونن اینقدر توش ترمای حقوقی هست و برای مثال گفته میشه که برای مثال این کمپانی نام کمپانی آورده شده که اجازه داره که برای بهبود یوزر اکسپریانس، برای بهبود نمیدونم حتی ادورتایزمنت هم گفته میشه از این دیتا استفاده بکنه، و خب خیلی از کاربر دارن اینو قبول میکنن، این در درجه اول، یعنی که خودشون پذیرفتن حتی اگه نخونده باشن. و مثال های زیادی هست، یک تصویری بود، یک اپلیکیشن بود نام فیس اپ کنه، ولی این بود که شما یک عکسی رو بهش میدید، به شما میگفت که تصویر خودتون میدادید، به شما میگفت چهاتون نزدیک به کدوم سلبریتی هست، و بعد یک فریم 4 فریم تصویر شما رو تبدیل میکرد به اون سلبریتی یا اون خواننده یا اون بازیگر. یا اینکه اپلیکیشن هوش مصنوعی که تصویر شما جوان‌تر میکنه، پیر میکنه با فیلترها و خیلی چیزای دیگه. و در حقیقت دقیقاً توی یوزر اکسپریانس نوشته شده که قراره که این شرکت از این تصاویر استفاده بکنه. حالا به نظر من اونجا خب غیر اخلاقی هست که ما رو دارن وارد بازی میکنن که انگار که ما هیچ حقی نداریم. یعنی من خودم به شخصه دوست دارم که اوکی من دارم از این سرویس استفاده میکنم، حاضر هستم باهاش پول پرداخت بکنم. برای مثال یوتیوب پرمیوم من باهاش پول پرداخت میکنم یا هر سرویس دیگری. اما خب به همین دلیل دیگه شرکت گوگل نباید دیگه منو به عنوان یک محصول استفاده بکنه، چون شما وقتی که پول پرداخت نمی‌کنید بابت فیسبوک، معنیش که خود یوزر محصول هست و داره از دیتاش استفاده میشه، دیتا داره فروخته میشه توسط ای پی آی ها، یعنی تمام دیتا توی دیتابیس فیسبوک وجود داره و شرکت های مثل کمبریج آنالیتیکا اگه اشتباه نکنم از API استفاده میکنن، بر اساس تعداد API که کار میکنن فاکتور برشون صادر میشه و بر اساس اون متخصصانی که اونجا دارن کار میکنن، بر اساس جنسیت افراد، سنشون، محل زندگیشون و خیلی فاکتورهای دیگه متوجه یک سری چیزهایی ممکنه در مورد یوزرها بشن که اونها رو مورد هدف تبلیغات قرار میده، تبلیغاتی که مختص این فرد هست. و فکر میکنم این تا زمانی پیش خواهد رفت که یک تصمیمات یا یک قوانین سختگیرانه تری نسبت به چیزی که الان داریم وضع بشه، چرا که شما پکت هایی که داره ارسال میشه توسط یک دیوایس رو قشنگ میتونید ببینید، اگه که اینکریپت هم نشده باشه محتوای شما تو میتونید ببینید که چه چیزی هست. و این اتفاق الان تو ایران افتاده، برای مثلا شرکت فکر میکنم تپسی یا اسنپ وقتی که نصب میشدن، اولا که اجازه میگرفت که دسترسی به کانتکت هم داشته باشه و استوریج هم داشته باشه، و کاری که یکی از افراد انجام داده بود و شیر کرده بود با دیگران تو سوشال نتورکش این بود که اون پکت ها رو اینکریپت نشده بودن باز کرده بود و فایل جیسون بوده، جیسون فایل بوده که تمام آدرس بوک این فرد رو آپلود داشت میکرد بر روی سرور اون شرکت. که خب این کار بدونی که اطلاع بده، شما احتیاج ندارید که، درسته شما احتیاج به کانتکت به هر دلیلی دسترسی داشته باشید برای اینکه بتونید حالا فون دایال بکنید، یک شماره رو بگیرید، ولی نباید بتونید این آپلودش بکنید، هیچ دلیلی نداره تون آپلود بکنید. و فکر میکنم که یک بار دیگه انسان پا دو مسیر میذاره که یک تکنولوژی جدیدی داره وجود میاد، هنوز براش قوانین وجود نداره، هنوز خطراتش به وجود یعنی خطرش برای حریم شخصی حداقل مشخص نیست و شرکت ها دارن میان استفاده میکنن برای پروفیت شخصشون یا برای اون گروه خودشون، بدون اینکه اصلا توجه بکنن که ممکنه که یوزرها انسانهای دیگه از این بابت به شدت متضرر بشن، در خطر قرار بگیرن و این کار دارن انجام میدن. و اتحادیه اروپا در این زمینه بسیار سختگیرانه، به طور خاص توی ریگولیشن که برای ماشین های خودران گذاشتن بسیار سختگیر هستن، برای سافت‌ورایی که از AI برای لوکال یعنی برای اون دیوایس در حقیقت اون پروسس انجام میشه، کار انجام میده، بسیار سختگیر هستن. و اینکه چه تعداد این شرکت ها با دقیقاً مشخص بکنه هم برای اتحادیه اروپا و هم برای یوزرها به طور خیلی واضح که ما داریم این اطلاعات از شما کالکت میکنیم، این و قراره که در اختیار شرکت های دیگه قرارشون بدیم یا بر یک زمینه خاصی اون رو استفاده بکنیم. این قوانین هنوز در امریکای شمالی وجود نداره، تقریبا در سایر نقاط دیگه هم وجود نداره از دنیا، تو بعض کشورها هم که اصلا کلن دیگه مثل آش نظری دست گاورمنت دولت هست که کلن ازشون استفاده رو میکنن. متاسفانه
میخواستم اجازه بگیرم که قبل از اینکه شما صحبتتون رو بفرمایید، من یه دیدم که به جاهای خوبی رسید، مخصوصا تو حوزه قانونگذاری دولتی که حالا مثلا مشابه اقتصاد آزاد که دست شرکت ها رو باز میذاره که با هم رقابت بکنن، یا یعنی که در دنیای آزاد با هم تجارت بکنن. در این مورد خاص هم خب خیلی شرکت ها دوست دارن که اطلاعات خیلی زیادی رو به دست بیارن بر اساس حالا کتاب موج سوم آلوین تافلر، که اگر ما عصر کشاورزی را طی کردیم و عصر صنعت را طی کردیم و الان عصر اطلاعاتیم و هر کسی که مالک بیشتر اطلاعات باشه قدرت بیشتری رو در اختیار داره، اون دولت مرکزی که قانونگذار هست خیلی جایگاه مهمی طی میکنه. به نظرم کانادا هم جایگاه خیلی خوبی داره در این زمینه و به نظرم حتی ما میتونیم که وارد بشیم توی این موضوع به عنوان یک کانادایی.
بله محمد جان، ممنونم. من بازم در بگم که دقیقا این چیزی که اتفاق میفته یک ترید آفی هست بین مقدار دیتایی که در واقع ما به اپلیکیشن ها میدیم و کیفیت سرویسی که میگیریم. و طبیعتا وقتی ما اپلیکیشن رو نصب میکنیم مثلا میگن که آیا شما اجازه میدین اپلیکیشن مثلا از فون کال های شما دسترسی داشته باشه، یا اینکه مثلا نمیدونم به فلان دیتا دسترسی داشته باشه، و همه رو ما میگیم بله. اگر بگیم نه قطعا اون اپلیکیشن رو نمیتونیم استفاده بکنیم. و حالا بستگی به اهمیت اون اپلیکیشن تو زندگی ما، خیلی وقتا مجبوریم که ساکریفایس بکنیم، میگیم بله. مثلا گوگل مپ، خود من به شخصه بدون گوگل مپ نمیتونم امروز زندگی بکنم متاسفانه. مثلا قدیما که آدم آدرس میپرسید یا خودش میفهمید که چه سمتی بره، اگه یه روزی مثلا گوگل مپ قطع بشه تو زندگیم واقعا لنگ میمونم که کجا باید برم و خیلی آدرس ها رو بلد نیستم. بنابراین لاجرم هر موقع از من میپرسه که آیا این دیتا حاضر دسترسی داشته باشیم، میگیم بله. این مسئله است. مسئله بعد اینه که در واقع قدیما مثلا میخواستن این نفر رو مورد بازرسی قرار بدن، میافتادن دنبالش و شب و روز مثلا اینو پیگیری میکردن. ولی امروزه با این دیتایی که در واقع ما با اپلیکیشن رد و بدل میکنیم، حالا از نوع تصویر، از نوع صدا، از نوع تکست سرچ و خیلی خیلی چیزای ریزتر، مثلا چه سرچ هایی رو بیشتر توجه کردیم، روشون بیشتر کلیک کردیم، همه اینها باعث میشه که رفتار خیلی خیلی خوبی از ما توسط سیستم دریافتش که میتونه در واقع منیپولیت بکنه. و نکته دیگه هم که مهدی جان هم گفتن در واقع اینه که سیستم های حقوقی هم خیلی سلو هستن. شما مثلا یک کیس حقوقی بخواد بررسی بشه یا قانون گذاری در موردش صورت بگیره، ماها و بعضی موقع سالها طول میکشه. در حالی که سیستم های هوشمند، سیستم های تکنولوژیکال خیلی خیلی سریعتر در واقع حرکت میکنن. و این به نظر من اینکه سیستم حقوقی همیشه عقبتر هستن نسبت به در واقع اون فرانتیر تک یک موزل بزرگی هست.
اگه اجازه بدید من یه نکته اضافه بکنم، از صحبت های علیرضا جان خیلی استفاده کردم واقعا سعی که یه نکته بگم، این که ما یک بار دیگه که به تاریخ انسان نگاه بکنیم، گاهی اوقات حالا دسته از انسان ها یا یک جامعه یا یک کشور دست استفاده از متد یا شیوه هایی زدن که یا نمیدونستن غیر اخلاقیه و یا اینکه اگرم میدونستن اهمیتی نمیدادن، چون که سودشون در اون لحظه برای خودشون در اون لحظه یا برای آینده برای نسل آیندهشون اهمیتش بیشتر بوده تا دیگران. مثال اون رو میخوام بزنم توی زمینه تصرف در حقیقت قاره امریکا هست و بعد از اون خب انقلاب صنعتی رخ داد و برای اینکه پاسخگوی اون جمعیتی که داره وارد این قاره میشه باشن برای غذاشون، توی کشاورزی دست به خب یک سری تحولاتی زدن. در درجه اول کشاورزی خودش به خودی خود یک عامل آسیب زننده به محیط زیست هست. اگه کشاورزی سنتی باشه بسیار بسیار کمتره، ولی اگه کشاورزی صنعتی باشه این آسیب بیشتره، برای اینکه انسان میخواد که به ماکسیموم پروداکتیویتی برسه. و حالا تقریبا نمیدونم چند سال پیش، شاید کمتر از 100 سال، کمتر از 100 سال پیش توی کشور امریکا شرکت های اومدن که سمومی رو به وجود آوردن، یکیش به طور خاص سمی بود به اسم DDT، شاید شنیده باشید چون که قبلا هم تو ایران همون اوایل شاید سالهای 60 و 70 استفاده میشد. دیگه به یه جایی رسیدن چون که DDT به شدت پروداکتیویتی رو بالا می برد، تمام حشرات و گیاهان شکوف که علف های هرز کامل از بین می برد، اما در کنارش حشرات مفید رو هم از بین برد که باعث گردافشانی شدن و اینکه آبهای زیرزمینی رو مسموم میکرد و این حرکت آبها آبهای زیرزمینی حرکت میکرد به رودخانه ها میرسید و بعد به دریا و اقیانوس و این سم بسیار بسیار میشه که مضر هست. توی بازه کوتاه زمانی این شرکت های یا کشورهایی که از این سموم استفاده کردن پروداکتیویتی رو به شدت بالا بردن و سود بسیار بسیار بالایی بردن. یعنی تقریبا هیچ کجای دنیا نمیشد که برای مثال از یک سطح مشخص اینقدر گندم به وجود آورد، ذرت داشت. و وقتی که به یه حد خاصی رسیدن، خب بقیه شرکت هم دیگه کم کم این محصول دستشون رسید، یا از طریق قاچاق یا از طریق صادرات، و شروع کردن استفاده کردن. کشورهای آفریقایی، کشورهای که خاورمیانه، اینجا بود که دیگه اون کشورهایی که الان گیاه ثروت بسیار زیاد به دسترسی بودن گفتن که نه، این سموم کامل باید ممنوع بشه چون بسیار بسیار زیان بخش هست. اون شرکت گفت، اون کشور گفتن که الان که نوبت ما رسیده شما میگید، یعنی متوجه شدید درسته زیانبار هست و اصلا نباید استفاده بشه، از ابتدا نباید استفاده میشد، اما نتیجه این شده که یک گپ بسیار بزرگ بین اون کسانی که زودتر بهش رسیدن و شروع کردن استفاده کردن با وجود اینکه میدونستن زیانبار هست و اون کسایی که تازه میخوان استفاده بکنن افتاده. توی زمینه تکنولوژی و نرم افزار به طور خاص، مثال که میخوام حالا بزنم نرم افزار تیک تاک هست که یکی از محدود نرم افزارهای خیلی میشه گفت که موفق توی دنیا هست که غیر امریکایی هست، که هدکوارترش چین هست و یک اپلیکیشن از کشور چین هست و به یک جایی رسید. خب تیک تاک هم به شدت دیتای افراد و یوزرها رو جمع آوری میکنه و کسشون در حقیقت پول بسازه. و چند سال پیش بود، زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بود، بهش خبر دادن و ایشون اومد گفت که تیک تاک رو باید یک کمپانی امریکایی خریداری بکن، اگر نه توی امریکا حق نداره که فعالیت بکنه. و اونقدر کار بالا گرفت، من متاسفانه الان تو ذهنم نیست که چه اتفاقی، یک اون برنچی که متعلق به کشور امریکا هست رو و سرورهایی که اونجا هست رو یک شرکت امریکایی خرید، چون که گوگل پایکار بود، مایکروسافت پایکار بود، با یه قیمت میشه گفت که نه چندان معقولی میخواستن اون خرید. اول که صحبت از اون کل تیک تاک خریداری بکنن که مخالفت شد، و علت این بود که اونا گفتن که این شرکت داره از دیتای یوزر استفاده میکنه و در اختیار دولت چین هم قرار میده. حالا دو تا مسئله هست. یکی این که در اختیار دولتی قرار میده، این خیلی خیلی سخت هست اثبات کردنش. شدنی هست، مطمئنا شدنی هست، یعنی که بله شما یک کشور توتالیتر باشه و یا سهام اون شرکت خریداری بکن یا به زور این کار انجام بدن، یعنی که ما دیتا هاتو میخوام یا باید دسترسی ما بدی، این کار انجام میدم، احتمالش هم هست، یه چیزی هست که قابل رد یا قابل اثبات نیست. اما اینکه شرکت تیک تاک از دیتا یوزرها استفاده میکنه، دیتا که نباید جمع‌آوری بکنه برای کسب سود، 100% این کار انجام میده، 100% این کار انجام میده. و واسه سوال اینجا هست، میگه که خب شرکت گوگل این کار انجام داشت میده، برای سالهای سال داره انجام میده، مایکروسافت این کار انجام میده، اپل این کار انجام میده، تمام شرکت های امریکایی که به این ثروت رسیدن، به قدرت رسیدن، سالهای زیاد این کار انجام میدن. الان که اینا میگن که الان که نوبت به ما رسید شما میگید غیر اخلاقیه، خب از اون ابتدا نباید انجام میشد، فیسبوک نباید اون اطلاعات یوزرها رو به شرکت دیگه کلا میداد، اما این کار انجام دادن و ثروت کسب کردن، یعنی انباشته بسیار زیادی به دست آوردن. همه اکثر میلیاردرهای دنیا، اونو که توی اون رده 100 بیلیون هستن، توی یعنی 100 میلیارد هستن یا بالا 10 میلیارد هستن حداقل، اکثرشون امریکایی هستن، تعداد کمشون تو اروپا هستن و یک تعداد خب خیلی کمترشون توی چین هستن یا تو روسیه هستن. و الان صحبت همینه دیگه، اگه ما خب از اخلاق صحبت بکنیم توی نرم افزار یا توی هوش مصنوعی همینه که یک زمانی بوده که شرکت های اومدن گردن کلفت استفاده کردن، الان ما بعضی هم هستن که خب همونجور که آقای عریضا گفتن، میگیم که اوکی، یا محمد بود که گفت که آره من میگم که اوکی، من برای من اوکی هست که گوگل یوزر من اطلاعات من داشته باشه تا جای من استفاده بکنه، من به گوگل مثلا تا یه حد زیاد اعتماد دارم، شاید بتونیم این اعتماد رو بالاخره باید جایی باید خلق بشه دیگه، چون داره گوگل مپس استفاده میکنه، داره توی نرم افزاره توی موتور جستجوش استفاده میکنه، اما راحت نیستم که برای مثال شرکت تیک تاک، شرکت هواوی، یه شرکت چینی نداشته باشه، شرکت هایی مثل کاسپرسکی روسی نداشته باشه، یه شرکت هایی که توی اروپا شرقی هستن نداشته باشن. این خوش به نظر من جای بحثه. من فکر میکنم که حالا در نظر دوستان رو بردم ببینم که شما دوستش اطلاعاتون کدوم شرکت استفاده کنه.
طبیعتا هر چقدر اون شرکت بزرگتر باشه آدم اعتماد بیشتری میکنه، از یه طرف هم میگه خب اون شرکت حتی بزرگتر باشه شاید یه روز استفاده های بزرگتری هم صورت بگیره. و بعد من داشتم فکر میکردم به این که اگه این شرکت هایی که تا این حد بزرگ میشن از کشورهای غیر آمریکا بیشتر بشه تعدادشون، چه بسا اون موقع جنگی در بگیره بر سر دیتاها و هم دولت‌ها میتونن وارد جنگ بشن و همچنین کمپانی‌های بزرگ، مثلا کمپانی مثل گوگل یا فیسبوک، چه بسا اینها هم در واقع یه جورایی بینشون جنگ در بگیره و شاید یک نمیدونم یه رویا پردازیه شاید، ولی شاید یه روزی مثلا جنگ جهانی داشته باشیم بر سر دیتاهایی که در واقع کمپانی‌ها دارن استفاده می‌کنن. ولی فعلا خب تا الان یک مونوپولی فعلا وجود داره، چون بیشتر کمپانی‌های بزرگ توی آمریکا هستن. ولی من فکر می‌کنم اگر کمپانی مثل تیک تاک بیشتر بشن خارج از آمریکا، این استکاک و این تنش ها خیلی بیشتر خواهد بود.
من یه نکته بگم، جان شکری گفتن که تیک تاک، بله فکر کنم رتبه 1 دانلود اپلیکیشن رو امسال تیک تاک برد و بعدش اینستاگرام بود، اما جز همون بالاترین دانلود هایی که وجود داشت، شماره 5ش شرکت تلگرام بود و اپ تلگرام بود که اتفاقا و استثنا اونم باز آمریکایی نیست. و حالا خوشبختانه ادعایی هم که داره اینه که با دیتاهای ما پول در نمیاره.
خیلی عالی. من یه چیزی به ذهنم رسید در مورد مثلا فلسفه اخلاق. حالا تا جایی که میدونم در فلسفه اخلاق 3 دسته اخلاق داریم، یه دونه اخلاق وظیفه شناسی، اگر اینجا بخوایم ترجمهش بکنیم توی هوش مصنوعی، خب ما به ماشین، از ماشین یه سری وظیفه هایی ازش انتظار داریم و اخلاقا باید ما یه سری دیتا هم بهشون بدیم تا اون بتونن که دیتا ماینینگ بکنن و ریزالت خوبی به ما بدن. یعنی اگر که دیتاهای زیادی بهشون ندیم، انتظارم نداریم که به خوبی کار بکنن. در این مورد یه مقالم هست، حالا من ترجمهش کردم، در مورد اطلاعات پزشکی هست که آقای یوشیو بنجیو اعتراض کرده بود که اگر که ما دیتاهای پزشکی زیادی نداشته باشیم، پس چجوری میتونیم که خروجی خوبی بدیم. یه بخشم اخلاق فضیلت محوره، اون چیزی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، در مورد عدالت، در مورد اینی که ما را به فضیلت کامل برسونه، کسی انحصاری دست کسی نباشه، کسی سوء استفاده نکنه، نشت نکنه اطلاعات، اینجور چیزا جزء اخلاق فضیلت محور شاید باشه. و نوع سوم اخلاق بیشین منفعت بهش بگیم، یا یعنی که اخلاقی که افراد زیادی را به منفعت میرسونه. ممکنه که حتی شرکت‌های بزرگ یا کشورها با هم تبانی بکنن یا لابی بکنن برای اینکه اطلاعات با هم شیر بکنن، یعنی اطلاعات به اشتراک بذارن برای هم. توی همین زمینه تا یه ذره فاصله نگرفتیم، یادمه که خیلی سال پیش یه سری ماهواره ها که عکس برداری فضایی میکنن، ArcGIS، یکی از این دوستان میگفت که امروزه هیچ کسی مدعی نیست که چرا از سقف خونه ما یا کشور ما دارید عکس میگیرید و به ما میفروشید. اگر که قانون هست که از شخص نباید عکس بگیریم، جزء حریم شخصی اون شخص هست که عکس از چهرش نباید گرفت بدون اجازهش، ولی چرا از مرز کشور ما عکس میگیرن و به ما هم حتی میفروشن اون عکس ها را؟ این هم حالا یه بحث حقوقی دیگه است که ممکنه که در آینده باز مطرح بشه و این به زمانهای مختلف، همجوری که فرمودید در زمان ممکنه که اخلاقیات یا قوانین اخلاقی فرق بکنه، اینجور موارد هم متفاوت بشه.
بازم تشکر میکنم از این فرصت رو به من دادین، باز افتخارم است. همجوری که گفتیم، آره این بحث خیلی میتونه طول و دراز باشه و شاید به چندین جلسه نیاز داشته باشه. از اون در واقع سلسله تاپیکی که من گفتم، ما فقط شاید رسیدیم به مقوله پرایوسی به پردازیمون، هم به حد خیلی محدود. و خب حالا انشالله در فرصت‌های بعد بتونیم به موارد دیگه بپردازیم، حالا چه در زمینه دلفی، چه در مورد مواقع، در مورد تاپیکای دیگه. فکر می‌کنم جای بحث زیاد داشته باشه. و اینکه از طرف دیگه، اینکه حالا در قبال این مسئولیت‌های اخلاقی چه فعالیت‌هایی صورت گرفته که خیلی از نهادها هستن که دارن کار میکنن. یک نهادی هست به نام Future of Life که در واقع کنفرانس های اسیلامه رو برگزار میکنه، که اینها اومدن با همکاری تعداد زیادی از بزرگان علم AI مثل همین آقای بنجیو و کسای دیگه مثل ری کورزویل یا یان لکون که خیلی معروف هست و بقیه کسایی که تو این ال پیش رو هستن، اومدن و یه سری اصول اتیکسی رو تعریف کردن برای AI، کدهای اتیکس که اینها باید در واقع هر سیستم AI اینها رو بیاد و پیروی بکنه. حالا چقدر اجرایی بشه جای بحث داره، خب راجع به اینا هم میتونیم صحبت بکنیم که فقط یه طرفه به قاضی نریم و فعالیت هایی که در قبال اخلاقی کردن یا انجام میشه هم صحبت کنیم، خیلی خوب میشه.
حتی به نظرم رسید که بخش های چند رشته ای باید داشته باشیم، مثلا مثل این نشت اطلاعات یا دیتا لیک، اصلا ما به بخش امنیت اطلاعات یا بخش سکیوریتی احتیاج داریم، برای اینکه اگر که بخوایم یه آزمایش کوچیک انجام بدیم، و حالا بخش حقوقی و قضایی و حتی بخش فلسفی، یعنی خیلی در هم تنیده است این مباحث، و حالا بحث نرم افزار و دیتا ماینینگ و ماشین لرنینگ هم که سر جای خودش. خیلی خیلی ممنون از شما، تشکر، لطف کردید،
مرسی که تشریف آوردید.
تشکر، خیلی خیلی ممنونم، یه ساعت خیلی پربار بود، تشکرم، خدا حافظ.